ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. صادق لاریجانی میگوید با رسانه‌هایی که به گفته او مفاسد را بزرگ نمایی می‌کنند برخورد می‌شود. بر اثر واژگونی خودروی نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان یک تن کشته شد. و هزاران نفر در جمهوری آذربایجان خواستار کنارگیری الهام علیوف از قدرت شدند. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و بخش خبری این ساعت رو تقدیم میکنم. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌هایی را داده که به گفته او نسبت به انعکاس مفاسد بزرگ نمایی میکنند. صادق آملی لاریجانی روز یکشنبه از اینکه روزنامه‌های به گفته او زنجیره‌ای اسم فردی را که پرونده‌اش هنوز در دادسراست مطرح میکنند انتقاد کرد و گفت اسم فردی را مطرح میکنند، چند وزیر را هم اضافه میکنند و بعد تیتر میزنند ردپای چند وزیر در پرونده فلان. پایان نقل قول. در هفته‌های گذشته تعدادی از رسانه‌های ایران تیترهایی را چون ردپای چند وزیر در پرونده بابک زنجانی برای انتشار سخنان مسئولان دولتی درباره این پرونده انتخاب کرده بودند. انتقاد رئیس قوه قضاییه از رسانه‌ها در حالی مطرح می‌شود که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه 14 مهر از تحقیق از 3 وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود. مقام‌های انتظامی استان سیستان و بلوچستان از واژگونی یک خودروی یگان ویژه نیروی انتظامی در محور زاهدان بم خبر دادند. این خودرو برای کمک رسانی به هواپیمای سقوط کرده این نیرو به منطقه رفته بود. ایوب شرفتی رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان به خبرگزاری فارس گفته است بر اثر واژگونی این خودرو یک تن کشته و 9 تن مجروح شدند. ایوب شرفتی امروز در گفتگو با خبرگزاری فارس در زاهدان اظهار داشت طی عملیات کمک رسانی به حادثه سقوط هواپیمای ناجا در محور زاهدان بم تیم‌های امدادی برای بررسی وضعیت حادثه به محل مورد نظر اعزام شدند. هزاران تن از مخالفان دولت جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در گردهمایی خواستار کنارگیری الهام علیوف از قدرت شدند. به گزارش بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حاضران در این گردهمایی که در یک استادیوم در اطراف شهر باکو برگزار شد، همچنین خواستار پایان دادن به آزار فعالان حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی و نیز نزدیکی بیشتر جمهوری آذربایجان به اتحادیه اروپا شدند. مسئولان شهرداری باکو با این شرط که این گردهمایی در یک استادیوم خارج از شهر برگزار شود با برگزاری آن موافقت کرده بودند. و خبر دیگر این که رشته انفجارهای متعدد روز یک شنبه مناطق مختلفی در غرب و شمال غرب عراق را لرزاند. به دنبال یکی از این انفجارها در منطقه رمادی در استان انبار، ژنرال احمد دولایمی فرمانده پلیس این استان کشته شد. این انفجار هنگامی روی داد که کاروان نظامی حامل این فرمانده از منطقه‌ای که به تازگی از نیروهای داعش پس گرفته شده بود عبور می‌کرد. 3 مهاجم انتحاری نیز در 80 کیلومتری شمال بعقوبه با انفجار خودروی بمبگذاری شده در یک مجتمع دولتی باعث کشته شدن دست کم 22 تن شدند. در جنوب بعقوبه هم 6 غیر نظامی با انفجار بمب در یک بازار کشته شدند. اما در آستانه یک دیدار 3 جانبه در مورد برنامه هسته ایران که قرار است این هفته در وین برگزار شود، معاون وزیر خارجه ایران با سفیر روسیه در تهران دیدار کرد و از نقش روسیه در مذاکرات هسته ای تقدیر کرد. جزئیات بیشتر در این باره از هانا کاویانی.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در جریان دیدار عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران، نحوه پیشرفت مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دور دیگری از آن هفته گذشته در تهران برگزار شد مرور شده است. عباس عراقچی درباره این مذاکرات بر عزم ایران بر ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل مسائل گذشته و حال در قالب چارچوب همکاری بین ایران آژانس تاکید کرده و گفته است که ایران آماده تسریع در این روند بوده و آمادگی دارد تمامی این موضوعات را یکی پس از دیگری با آژانس حل و فصل کند. این صحبت‌های معاون وزیر امور خارجه ایران در حالی مطرح شده که آژانس در بیانیه که پس از سفر بازرسان به تهران منتشر کرده آورده است که در جریان این سفر تهران هیچ پیشنهاد تازه‌ای برای اقدامات آینده مطرح نکرده است. ایران آژانس از پاییز سال گذشته روندی تازه در همکاری‌ها را آغاز کردند که بر مبنای آن دو طرف سه سند همکاری به امضا رساندند که سومین مورد آن علی‌رغم گذشتن مهلت آن به دلیل ادامه توضیحات ایران و تحقیقات آژانس هنوز نهایی نشده است. این همکاری‌های ایران و آژانس اگرچه جدایی از گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک انجام می‌شود، اما کند شدن آن مایه نگرانی غرب از اهداف برنامه هسته‌ای ایران است. البته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه‌های گذشته چندین بار بر موازی بودن این همکاری‌ها با گفتگوهای شش کشور با ایران تاکید کرد و گفته است برای اثبات ماهیت برنامه هسته‌ای ایران زمان زیادی احتیاج دارد و در صورت نیاز آژانس می‌تواند به صورت موردی به شش کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران مشاوره دهد. روز یک شنبه معاون وزیر خارجه ایران در حالی در دیدار با سفیر روسیه از نقش مسکو در مذاکرات تقدیر کرد که در روزهای گذشته هم خود او و هم مقام‌های روسی نسبت به نزدیک شدن ضرب الاجل توافق ژنو سوم آذر ماه سخن گفتند و با صراحتی گفته بود که زمان مذاکرات به سرعت در حال گذر است و تاکید کرده بود که هنوز درباره دستیابی به توافق ناامید نیستیم، اما افسوده بود که در صورتی که تغییر مواضع در طرف مقابل صورت نگیرد احتمالاً تا تاریخ سوم آذر ماه به توافق نمی رسیم. وزرای خارجه ایران و آمریکا به همراه مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1 کاترین اشتون روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته به وین خواهند رفت تا شاید بتوانند نظرها درباره مسائل چالش برانگیز را به یکدیگر نزدیک کنند. از جمله این مسائل چالش برانگیز دامنه غنی‌سازی ایران پس از توافق و از سوی دیگر زمانبندی رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران عنوان شده است.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و گزارش پایانی این بخش در حالی که نبرد خونین میان نیروهای خلافت اسلامی و مدافعان کرد در شهر کردنشین کوبانی همچنان ادامه دارد، تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از پیشروی و تسلط داعش بر کوبانی تا به حال بی نتیجه بوده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به رغم حملات نیروهای ائتلاف به مواضع نیروهای خلافت اسلامی یا داعش در اطراف شهر کردنشین کوبانی، مهاجمین داعش با نفوذ به درون این شهر گرم جنگ خیابانی با مدافعان کرد هستند. به گزارش خبرگزاری ها مهاجمین داعش موفق به تسلط بر نیمی از شهر کوبانی شدند و تلاش دارند تنها راه ارتباطی این شهر با دنیای خارج یعنی با مرز ترکیه را قطع کنند. در این میان و به گزارش خبرگزاری فرانسه و خبرگزاری رویترز، فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی تاگس شپیگل گفت آلمان از ایران، ترکیه و کشورهای عربی می‌خواهد با کنار گذاردن رقابت‌های دیرینه خود در مبارزه علیه شبه نظامیان داعش متحد شوند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه هم روز جمعه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه گفت اگر هدف ائتلاف ضد داعش تغییر نظام در سوریه باشد، به طور حتم امنیت اسرائیل هم به خطر خواهد افتاد. آقای امیر عبداللهیان با تاکید بر این که ایران به دنبال مادام العمری ریاست جمهوری بشار اسد نیست گفت ایران اجازه نخواهد داد که یکی از متحدین اصلیش در جبهه مقاومت ساقط شود. معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه روز جمعه در تهران گفت ایران با آمریکا اطمینان ندارد، بنابراین و به رغم به گفته آقای امیر عبداللهیان اصرار آشکار و پنهان آمریکا برای ورود ایران به ائتلاف ضد داعش، تا زمانی که آمریکایی‌ها در موضوع هسته‌ای اعتماد ایران را به دست نیاورند، ایران درباره مسائل دیگر حاضر به گفتگو با آمریکا نخواهد بود. همزمان با ادامه جنگ خیابانی در کوبانی، دولت ترکیه همچنان به خاطر جلوگیری از کمک رسانی به مدافعان کوبانی در کانون انتقادهای جامعه جهانی قرار دارد. حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل منطقه، درباره اوضاع در کوبانی و چشمانداز جنگ در منطقه به رادیو فردا میگوید:
با توجه به صحبته که آقای چکگل روی شیلی ابراز کرده، به نظر میاد که شهر رو در آستانه سقوط میبینن. در نظر بگیریم که ظرف این دو سه روز داعش به رغم حملات هوایی همچنان داره تحرکات و پیشرویاش ادامه میده، به خصوص تلاشی که داره میکنه اون راه ارتباطی کوبانی با ترکیه رو ببنده و عملا دیگه اون حد اقل تأمیناتی که از طرف ترکیه هم وارد میشد رو برای کردهای اونجا قطع بکنه. اینها همه میتونه خطرناک بکنه اوضاع رو و کوبانی رو در معرض سقوط واقعی قرار بده. در نظر بگیریم که داعش در خود عراق هم در حال پیشرویه، تو الانبار گذشته مثلا کل استان و زیر فشار و انفجاری که دیروز در بغداد صورت داد. کلا این بحث هست که آیا این حملات هوایی کفایت میکنه و خب تردیدها بیش از پیش داره بیشتر میشه راجع به اینی که صرفا با این حملات هوایی نمیشه این نیرو رو متوقفش کرد، به خصوص که داره هر روز خودش رو منطبق میکنه و تاکتیکای جدیدی متناسب با وضعیتی که پیش اومده اتخاذ میکنه داعش. تو مسائل مربوط به ترکیه هم خب میدونیم که دولت اردوغان آنچنان حاضر به کوتاه اومدن نیست، همچنان در همون مواضع خودش ایستاده و اولویت های خاص خودش رو تاکید داره که باید مسئله داعش رو در یک کادر بزرگتری که سرنگونی دولت اسد باشه پیش برد و این مسئله فرعیه از نظر دولت ترکیه، سقوط زدن داعش و محدود کردنش.
آقای حسینی فرد درباره سیاست جمهوری اسلامی در برابر ائتلاف ضد داعش به رادیو فردا میگوید اولویت ایران حفظ حکومت بشار اسد است.
اونطوری که به ایران برمیگرده به نظر میاد که ایران هم مقدار داره نگرانیاش بیشتر میشه. صحبت های آقای عبداللهیان اونطوری که عنوان کرده، امتناع همچنان بیشتر ایران در پیوستن به این ائتلاف، ترسی که دارند که نوعی ائتلاف تن بده به این شروط ترکیه و عملا زدن دولت متحد جمهوری اسلامی، این دولت آقای اسد، به مسئله اصلی بدل بشه، اینها هم بحثاییه که خب داره توی ایران بیش از پیش جدی میشه و نگرانی‌ها رو افزایش داده. به خصوص اظهارات آقای عبداللهیان راجع مسئله اینه که اگر طرف سقوط رژیم اسد پیش بره این تحرکات ائتلاف، اون موقع امنیت اسرائیل هم به خطر میفته. خب به نظر میاد که پیامیه که ما میتونیم کل منطقه رو موقع دوچار بحران بکنیم و نیروی متحدمون دیگه امنیت نسبی که در مرزهای اسرائیل با سوریه هم بوده اون هم به خطر بیفته.
همزمان با پیشروی نیروهای داعش در مناطق مرزی سوریه و ترکیه، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع ویژه امنیتی عراقی نوشت که شورشیان داعش در منطقه الملاحمه در شمال منطقه الحبانیه در استان الانبار آنان را به محاصره خود درآوردند. فارس به نقل از این منبع می نویسد که اگر به محاصره شدگان کمک هوایی نشود، آنان در معرض قتل عام قرار دارند. فارس همچنین می نویسد که 400 سرباز از تیپ چتربازان لشکر 6 عراق نیز در نزدیکی پل علیابانی واقع در الرمادی در استان الانبار همچنان در محاصره داعش هستند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
با یک خبر این بخش رو به پایان میبریم. جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست بازسازی غزه با اعلام اعطای کمک 212 میلیون دلاری ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح بار دیگر اثر گرفته شود. آقای کری با بیان اینکه مردم غزه همکنون به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند گفت که فراتر از نشست روز یک شنبه پایبندی تمام طرف‌ها به اثرگیری مذاکرات صلح است. پیش از او عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر نیز در آغاز نشست از اسرائیل خواسته بود تا با شروع دور تازه مذاکرات صلح به منازعه خاورمیانه پایان دهد. تشکیلات خودگردان فلسطینی برای بازسازی غزه خواستار دریافت 4 میلیارد دلار کمک شده است. از همراهیتون ممنونم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگه است. با خلاصه آخرین خبرها برمیگردیم.